مجموعه آموزشی با عنوان بالاخره چی درسته؟ از سیامک علیان. این قسمت روزه گرفتن.
با توجه به اینکه الان که دارم خدمت شما صحبت میکنم، الان بامداد روز 15 اردیبهشت 1399 هستش و چند روز از ماه رمضان گذشته و دائما از من میپرسن، سوالایی پیش میاد، یکی میگه روزه میگیرم، یکی میگه نمیگیرم، یکی میگه این چه بساطیه، یکی میگه این چه وضعیشه، یکی میگه که نه باید بگیریم، بالاخره ما بنده خداییم، ما مسلمونیم، خدا گفته. خیلی خیلی حرف این وسط وجود داره. خب بالاخره چیکار کنیم؟ روزه بگیریم، روزه نگیریم، روزه خوبه، روزه بده؟ من سعی میکنم که به نکاتی در رابطه با روزه اشاره بکنم که مطمئنن میتونه به درد همه عزیزان بخوره. از نظرات مختلفی بررسی میشه و ما معمولا روبرو میشیم با سوالاتی که اولا این یه چیز مذهبیه، میگن روزه یه چیز مذهبیه. خب کسایی که از مذهب فعلا تبعیت نمی کنن یا افرادی مثل من که محقق هستن، یعنی در تحقیق در ادیان کار میکنن، تحقیق در طب، تحقیق در مسائل اجتماعی، قوانین هستی، خب ممکنه نظرشون جور دیگه ای باشه، چون به هر حال آنچه که به صورت مذهبی ما الان در اختیار داریم تماما به میراث رسیده ما هستش. من کمتر کسی رو میشناسم، شاید اصلا از نزدیک ما کسی رو نشناسیم که مسلمان زاده نباشه، مثلا با یه دین دیگه ای متولد شده باشه و الان با تحقیقات و پژوهش هایی که کرده به آگاهی رسیده، مثلا دین اسلام رو انتخاب کرده و الان ما اونو میشناسیم. نه اینطور نیست. اکثر کسایی که یا تقریبا همه افرادی که اطراف ما هستن، این دین و این مذهب بهشون به میراث رسیده. خب قرار ما این شد که ما تفکر رو جایگزین میراث و اکتساب اجباریمون بکنیم. خب تو این قضیه صحبت‌هایی میشه از نظر طبی، فلسفی، تاریخی، اینکه آیا در تاریخ بوده نبوده، یا اینکه اگر روزه خوبه میزان زمان ساعتش چقدره، تعداد روزش چقدره، در ادیان مختلف اگر پیشنهاد شده با هم متفاوت هست، یا اینکه مثلا میگن که یه عده میگن روزه خشک بگیریم، یعنی اینکه مثلا یه عده میگن که غذا بخوریم آب نخوریم، یکی میگه فقط آب بخوریم غذا نخوریم، این روزه ما باشه. یه سری مثلا میگن که روزه در دین ما این هستش که میتونیم گیاه بخوریم ولی فراورده حیوانی نمیتونیم بخوریم، و یا مسائل روانی، روحی، معنوی و شخصیتیش زیر سوال میره. به هر حال جوانب مختلفی رو ما میشنویم و نظرات متفاوتی رو، و نهایتاً شاید امروز اصلا اگه روزه میگیریم دقیقاً نمیدونیم چرا روزه میگیریم، و اگه هم روزه نمیگیریم دقیقاً نمیدونیم چرا نمیگیریم. من نظرم اینه که این نوپس رو چند دقیقه سعی میکنم تا اونجایی که میشه کوتاه خدمتتون عرض بکنم، بعد از اون هر نتیجه‌ای که خواستین انشالله بگیرین، چون این صحبت‌های من الزاماً به معنای روزه گرفتن یا روزه نگرفتن شما نیست، چون انتخاب با خود فرده. اون انتخاب و اون این حقوقیه که خداوند حتی برای هر انسانی لحاظ کرده و اینا مسائل شخصی و فردی هستش. هیچ کس نمیتونه اجبار بکنه که شما روزه بگیرین یا نگیرین، به خدا اعتقاد داشته باشین یا نداشته باشین، که اگر این کارو داره میکنه که کار غلطیه. یعنی اینا چیزایی نیستش که حتی افرادی که معتقد به دین هم هستن، به مرجع و رفرنس خودشون اگر قرآن هستش یا سنت رسولشون در هر دینی هست، میبینین که هیچ اجباری وجود نداره. پس اگر کسی داره اونها رو اجبار میکنه، قطعاً این کار به هیچ وجه نظر خداوند خالق نیست یا پیشوایان واقعی نبوده. خیلی خوب. از نظر مذهبی همونطور که عرض کردم، روزه خب پیشنهادیه که ادیان الهی، یعنی خداوند در ادیان الهی به خصوص که در اسلام، همچنین مسیحیت و یهودیت پیشنهاد داده و میگه که این یک توصیه است، یک پیشنهاده به شما. کتب علیکم الصیام، وقتی که تو قرآن میبینید میشنوید که گفته شده، کتب یعنی برای شما نوشته شده، مثل اینکه یه الزامی نیست، میگه این یه چیز فوق‌العاده است، ما داریم به شما اینو پیشنهاد میدیم. مثل شما میرین پیش یه مربی بدنسازی میگه آقا چی پیشنهاد میدی؟ میگه من برنامه‌تو نوشتم، من برات اینو نوشتم. یا دکتر میگه که میری دکتر میگه اینو برات نوشتم، اون نسخه رو برات نوشتم، شما میتونی اجرا نکنی، ولی میگه بهترین پیشنهادیه که من میتونم بهت بدم. پس از نظر مذهبی به این شکل، ولیکن ما میخوایم که از جنبه‌های دیگه ای اونو بررسی بکنیم. از نظر تاریخی همطور که میدونین روزه یک چیز من درآوردی نیست، یعنی چیزی نیستش که امروز یه نفر بگه بگیرین یا یه مدتی رسم شده باشه، نه اصلا این شکلی نیست. روزه سالهای گذشته، قرون و یا هزاره های قبل از ما هم وجود داشته. پس یه مقدار اینجا باید جای تأمل و تفکر داره. یادمون نره که تجربه، چیزی که تجربه شده، حتی برتر از علمه. پس نمیتونیم به راحتی ردش بکنیم، بگیم که شنیدم که فلان آقای دکتر یا فلان خانم دکتر یا فلان برنامه تلویزیون یا فلان جا گفتن روزه نگیر چون نمیدونم چی میشه چی میشه، الان میگم اون چی میشه ها رو. خب یه ذره باید صبور باشیم، یه ذره تحقیق بکنیم. اگر چیزی تجربه شده و اون تجربه درست در اومده و کسانی که اون کار رو انجام دادن نهایتاً منافعی بردن، پس لازمه که یه مقداری تأمل بکنیم و بررسی بکنیم که اگر درسته اون وقت به اون نتیجه برسیم که انجامش بدیم. از نظر نگاه درمانی و درمان طبیعی خود مراقبتی بیاید بررسیش بکنیم. همطور که من سالها تو این قضیه کار کردم و میتونم نظرات خودم رو الان خدمتتون عرض بکنم. ببینید، ما زمانی که روزه میگیریم دستگاه گوارشمون بعد از 2 تا 3 ساعت، خود معده منظورم هستش در مرحله اول، 2 تا 3 ساعت غذا توی معده هضم انجام میشه و تمام میشه و میره برای مرحله بعد. الان روزه های ما حدود 15 ساعت فرض بکنید که طول میکشه. خب ما بقیه ساعت ها معده ما خالی میمونه. وقتی که معده و بعد متعاقبا دستگاه گوارشی مقداری خالی میمونه و کمتر کار میکنه، میتونه یک استراحتی داشته باشه و متابولیسم رو هم حتی استراحت میده. درسته که ما حتی وقتی غذا هم نخوریم متابولیسم یا سوخت و ساز داریم، اما متابولیسم تبعیت میکنه از غذا خوردن ما، از دستگاه گوارش ما. دائما ما در حال سوخت و ساز هستیم تو بدنمون. اما اگر بیایم یه فرصتی رو بدیم، مثلا روزه 1 ماه بعد در 1 ساله 11 ماه خب کار کرده، ما هر چیز رو بهش استراحت میدیم، میتونه دستگاه گوارش استراحت بکنه 1 ماه، اونم نه به طور کامل. شما میدونین که فقط روزه، در شب هر چقدر خواستین میخوریم میاشامی، ولی یه فرصتیه که بهش میدیم که استراحت بکنه، متابولیسم پایین بیاد. خب چه فایده ای داره پایین اومدن متابولیسم؟ چند تا فایده داره من بهتون عرض بکنم. ببینید، افرادی که دچار فشار خون حاد یا مزمن هستن، به خصوص فشار خون مزمن و کهنه و قدیمی، بسیار بسیار زیاد دیدم افرادی که دچار مشکلات فشار خون یا قند یا چربی بالا یا حرارت و داغی زیاد بدن هستن، زمانی که روزه میگیرن به دلیل اینکه سوخت و ساز پایین میاد، فشار خون هم کاهش پیدا میکنه. همچنین مشکلات قند و چربی کاهش پیدا میکنه، حرارت بدن کم میشه و بدن رو به سردی میره. دلیلش اینه که ما چون غذا نمیخوریم، بدن میخواد که یه مقداری مصرف انرژی و مصرف آب رو کم کنه. به همین دلیل بدن از حرارت و داغی میفته. خیلی خیلی مناسب هست برای به خصوص برای افرادی که دچار داغی و گرمی و حرارت هستن یا مشکلاتی مثل تیروید پرکار دارن، به خصوص بماند از این که افرادی که اضافه وزن دارن، کبد چرب دارن، ناراحتی های معده و روده کهنه دارن، سال هاست که از نفخ و ورم معده و روده و تولید گازهای مختلف رنج میبرن، این افراد میتونن از این فرصت استفاده بکنن، به طرز فوق العاده‌ای کمک بکنن به دستگاه گوارش خودشون، به سبکسازی کبدشون و چربی سوزی، به خاطر اینکه نکته جالب اینجاستش که زمانی که ما روزه میگیریم و غذا وارد گوارش ما نمیشه، یه مکانیزم خیلی ساده ولی فوق‌العاده مؤثری رخ میده. شما دیدید همیشه میگن که توی حیوانات اون حیوانی مقاومه توی طبیعت از بیابی و بیغذایی که مثل شتر دارای کوهان باشه و اون میتونه تحمل بکنه و زنده بمونه بیابی و بیغذایی رو. خب خیلی ساده است، ببینیم کوهان شتر این کارو داره میکنه. یعنی چربی ذخیره‌ای در زمانی که به کمبود آب و غذا میرسیم شروع میکنه به تبدیل شدن، یعنی میشه آب و غذای ما تبدیل میشه به آب و قند. یعنی آب بدن ما رو اون چربی تأمین میکنه. میدونین درصد بالای جنس چربی آب اصلا، بعد تبدیل میشه به قند نهایتا و انرژی که ما لازم داریم. یعنی نه تنها چربی زائد به بدنمون رو مصرف میکنیم، بلکه آب و همچنین انرژی بدن رو هم تأمین میکنیم. درسته که ما یه مقدار احساس رخوت و یا سردی بدن خواهیم کرد نهایتا، که اونم خیلی شاید محسوس نباشه، ولیکن فوایدش بی شمار خواهد بود. همین که آب و غذا برای ساعتهایی وارد گوارش ما نشه. یه نکته فوق‌العاده بهتون بگم، این چربی هایی که مصرف میشن کار عالی میکنن. معمولاً بالاترین علت سکته ها که در ایران به خصوص عدد بسیار بسیار بالایی رو داره در اثر گرفتگی های رگ هاست، عروق کرونر، عروق خونرسان به قلب و نه سر تا سر بدن، تمام رگ ها و مورگ ها در معرض گرفتگی ناشی از رسوبات چربی هستن. نمیخوام خیلی تخصصی در مورد کلسترول، تریگلیسیرید و غیره صحبت بکنیم و یا اینکه میتونه مواد دیگه هم در رسوبات و شرکت کرده باشن، ولی به طور کلی ساده میگیم چربی میاد رسوب میکنه در کبد، همینطور کبد چرب رو ایجاد میکنه، گرفتگی رگ ها رو ایجاد میکنه. پس ما میتونیم که با باز کردن این عروق به طور کاملا ساده و طبیعی پیشگیری بکنیم از سکته های قلبی به خصوص و حتی سکته های مغزی. از طرف دیگه دقت داشته باشیم بیماری هایی که میکروبی هستند، خیلی از اونها مثل انواع هپاتیت، دلیلشون اینه که ویروس هپاتیت میتونه تو کبد لانه گزینی بکنه. اگر ما به طور کلی اسم ویروس رو ندونیم یا میکروب رو نخواهیم بگیم، در مجموع عفونت ها، چرک ها، حالا میکروب ها زمانی در بدن خوب مستقر میشن و بدن نمیتونه اینا رو دفع بکنه و نمیتونه پاکسازی بکنه، به این دلیله که چربی وجود داره و اینا لانه گزینی میکنن در این بدن چرب و کبد چرب، که اگر ما روزه بگیریم هر چقدر که میزان این چربی کم میشه و مصرف میشه، قند و چربی های زائد بدن، لیپید و گلیکوژن ها مصرف میشن، آرام آرام این ذخایر که کم میشن، ویروس ها، میکروب ها، عفونت ها و چرک ها در بدن بی‌حفاظ میمونن و اونجاست که سیستم ایمنی بدن دسترسی پیدا میکنه و میتونه اینها رو بگیره، جمع‌آوری بکنه و از خودش دفع بکنه. یعنی میشه گفت یکی از بهترین روش های پاکسازی، قبلا مثلا گفته بودیم ورزش خیلی خوبه که الانم میگیم، و عرق کردن در اثر ورزش، الان میگیم که روزه گرفتن میتونه به طور بسیار بسیار قابل قبولی این کارو برامون انجام بده. حتی جالب بهتون بگم افرادی که دچار مشکلاتی مثل انواع کیست ها یا توده ها، تومور ها در خانم ها، به خصوص در سینه، در تخمدان، پولیکیستیک، میوم های ریز یا درشت، تا برسه به آندومتریوز و زخامت های دیوار رحم و غیره و غیره، و در آقایون هم همینطورش فرقی نمی کنه، در مجموع زائدات بدن که به شکل توده ها، کیست ها، تومور ها، گره های لنفی متورم و غیره ایجاد شده، اینجا ما میتونیم با روزه گرفتن اینها را شروع به درمان بکنیم. دلیلش هم اینه، زمانی که شما دچار کمبود آب و غذا میشین، مکانیزمی در بدن فعال میشه، میگه که خب من باید اینا رو تامین بکنم، من آب و غذا نیاز دارم، من نیاز به یک سری از مواد هستم، آب میخوام، چربی میخوام، اسیدهای آمینه میخوام. خب جنس کیست ها، توده ها و تومورها چیزی جز اینا نیست، اینا جزء بدن ما هستن. پس میاد زمانی که دچار کمبود میشه از اونا استفاده میکنه. قطع و یقین بدونین که این روزه گرفتن باعث میشه که این زائدات کمتر و کمتر بشن و در خود بدن مصرف بشن. اما نکات دیگه ای هم هستش که خیلی افراد سوال میپرسن در موردش، اونم اینه، کلیه من سنگسازه، ما کلیه‌مون سنگسازه و دکتر گفته آب زیاد بخور پس فلان و روزه نگیریم یا از این مسائل. ببینید عزیزان، کلیه سنگساز در اصل ربطی به آب نداره، میزان به مصرف آب نداره. شما نگاه بکنید که میزان مصرف آب شما با همکارتون اگر مساوی باشه، همکار شما یا همخونه شما، همسر شما سنگ تولید نمی کنه ولی شما سنگ تولید می کنید. دلیل این داخل خود بدن شماست، یعنی اصلی ترین عامل سنگسازی در بدن انقباضاته، انقباضاتی که ورودی و خروجی کلیه رو تنگ میکنه و باعث رسوب گذاری میشه. حتی اینجا میخوام بگم که خیلی از عزیزان فکر میکنن که اگر روزه بگیرن و به خصوص در مناطقی هستن که آبشون TDS داره، یعنی آبی که مصرف میکنن، آب آشامیدنیشون سختی زیادی داره، پس حتما دچار سنگ کلیه میشن و اصلا تمام تقصیرها به گردن آبیه که TDSش بالا هستش. اما واقعیتش اینه که اینطور نیست، به خاطر TDS یا سختی آب نیست. چرا؟ برای اینکه همین الانی که اون دوست عزیز، خانم یا آقایی که سنگ کلیه داره، افراد بسیار زیادی از همون آب بدون آب تصفیه کن مصرف میکنن و مشکل ندارن. پس این مسئله یک مسئله که به خود اون شخص مرتبط هست، نه علتش نوع آب باشه یا میزان آب باشه یا حتی روزه گرفتنش باشه. پس ما اونو باید جدا حل بکنیم اون مشکل رو. این یه نکته. نکته بعدی این که اونو خواست جدا میشه در موردش صحبت کرد، اما این که دقت هم بکنیم، بله شما که مشکل کلیه، سابقه سنگ کلیه غیره داری، آیا فکر نمی کنی که زمانی که روزه میگیری خود کلیهات هم استراحت میکنه؟ چون میدونی ما یه مشکلی، یه بیماری داریم به نام کلیه غرقاب، یعنی خود کلیه اگر زیاد هم آب مصرف بشه، برعکس اون هم میتونه مضر باشه. البته که آب کم مصرف کردن خوب نیست، هر چیزی به یک اعتدالی نیاز داره و ما نمیتونیم افراط بکنیم و نه تفریط بکنیم در مصرف مایعات و یا آب، ولی زیاده روی هم دچار بیماری میکنه. حتی کلیه های ما هم مثل معده ما نیاز به استراحت داره و یادمونم باشه گفتیم که چربی تبدیل به آب و قند میشه و جبران میکنه، تأمین میکنه اون آبی رو که ما نیازمندش بودیم. اما در رابطه با مثلا گرسنگی، خیلی از دوستان سوال دارن، میگن آقا من اذیت میشم، گرسنگی منو اذیت میکنه، به شدت دچار ضعف میشم یا معده‌ام ضعف میره. ببینید یکی دو تا نکته خیلی جالب بهتون بگم. اولا خیلی نگران نباشید که روزه شما رو از پا در بیاره. یه بخش این گرسنگیه و این اذیت شدن روانیه، یعنی ذهن ما خیلی ترسوه. ما کار رو وقتی که میخوایم انجام بدیم، ترسش بیشتر از انجام اونه. اینو به عنوان یک نکته فوق‌العاده مهم روانشناسی عرض میکنم خدمت شما. عزیز من، هر زمانی از هر چیزی ترسیدی، سعی کن با اون روبرو بشی، چون روبرو شدنه مطمئنن تو رو از پا در نمیاره. ولی چه بسا ترس از یه مسئله و روبرو نشدن میتونه آدم بکشه، حتی از پا در بیاره. ترس برادر مرگه. خیلی از آدما از ترسشون یه کاری رو نمی کنن، میترسن که گرسنگی. هیچ کسی توی تاریخ شما ببین روزه گرفته باشه، افرادی هستن اصلا روزها غذا نمیخورن یا گیرشون نمیاد یا در قحطی قرار میگیرن یا اعتصاب غذا به دلایلی کردن. حالا ما فقط میخوایم تو طول یک روز غذا نخوریم، تازه از غروبش تا فردا صبحش هم میتونیم بخوریم، پس خیلی نترسیم. این یه نکته. نکته دیگه این که یادمون باشه زمانی که روزه میگیریم، وقتی که شما اصلا چیزی نمیخوری، یعنی زمانی که اصلا غذا مصرف نمیکنی یا نوشیدنی نمیخوری، معده شما، دستگاه گوارش شما شرطی میشه، یعنی مثل اینکه خاموش میکنه قشنگ کارخونه رو، خیلی اذیت نمیشین. جالب بدونین که شما اگر صبحونه بخورین و فقط نهارتون دیر و زود بشه، ممکنه اذیت بشین، معده درد بگیرین یا حتی ممکنه دچار سردردهای شدید بشین. ولی اگر روزه بگیرین که صبحانه ای در کار نیست، نهارم در کار نیست، عصرانه هم در کار نیست، تا غروب طول میکشه، میبینید اصلا اون مشکل رو نخواهید داشت. دلیلش اینه که بدن شما قشنگ خودش رو مرتب میکنه و برای خودش یک تنظیم، یک ساعت بیولوژیک ایجاد میکنه که تا افطار بتونه تحمل بکنه. چون خود خوردن، حتی کم خوردن، میتونه باعث تحریک گوارش بشه و بعد بیشتر ما رو دچار گرسنگی و ضعف بکنه. میخوام بگم که کلن از اول سحر یا حتی خیلی وقتا بدون سحری هم میشه روزه گرفت، خیلی راحت تره، پس جای نگرانی نداره. در ضمن این که نکته از همه چیز مهمتر، ما قرار نیست که یه کاری بکنیم که هیچ واکنشی هم نبینیم. البته که گرسنه نمیشیم، البته که تشنه میشیم، البته که دلمون ضعف میره. و اصلا یه چیزی بهتون بگم، باید به طور علمی اینو عرض میکنم، باید ما در طول روز یه ساعتهاییش گرسنگی و تشنگی یه مقداری به اون فشار بیاره، یعنی احساسش بکنیم. این همون زمانیه که بدن میگه غذا به هم بده و شما میگین که نه، من روزم نمیخوام غذا بهت بدم، میخوام از ذخایر استفاده بکنی، و این دقیقا همین کارو میکنه. بعد از چند دقیقه که به شما پیغام میده، میبینی که کاملا رفع میشه گرسنگی یا تشنگی شما و گوش میکنه به حرفتون، میره از ذخایر شروع میکنه استفاده کردن و ذخیره سوزی میکنه و خونه تکونی میکنه، یا به قول این اداریا یا کارخونه دارا انبارگردانی بهش میگن، انبارگردانی میکنه، همه رو میرزه بیرون، دوباره حساب کتاب میکنه که چی داره و چی نداره. پس میخوام بهتون بگم بله، گرسنگی و تشنگی که داره ممکنه وجود داشته باشه تا حدودی، ولی مضر نیست، بسیار مفیده و پیام میده به بدن برای پاکسازی و مصرف ذخایر. اما یه نکته دیگه هم خدمتتون عرض بکنم. بعضی از افراد میگن که ما هر وقت روزه گرفتیم کلی بلا سر اون اومد. سردرد گرفتیم، پادرد گرفتیم، نمیدونم کهیر زدیم، خارش گرفتیم. خیلی از این مسئله، اصلا روزه برای ما خوب نیست. روزه به ما نمیسازه. حالمون بد میشه. یه نکته ای که وجود داره اینه، روزه گرفتن مثل خونه تکونی میمونه. شما زمانی که خونه تکونی میکنی حتما ریخت و پاش میشه، گرد و خاک میشه، به هم ریختگی میشه، نابسامانی میشه. ولی این دلیل بدی نیست. شما میدونی که این کار اتفاق باید بیفته تا اینکه برسیم به نظم و ترتیب و پاکی و پاکیزگی. ما باید هر از گاهی این کارو بکنیم. مگه در فرهنگ ما نداریم خونه تکونی کردن؟ سالی یه بار این کارو میکنیم، اسفند ما این کارو میکنیم برای ایام عیدمون. خب هیچ وقت هم ضرر نکردیم، هر کی هم که این کارو کرده خیلی هم حس خوبی داره بعدش. روزه گرفتن برای بدن جسمی ما همین کارو داره میکنه. پس نگران نباشید، اتفاقی که داره میفته اینه، زمانی که ما غذا نمیخوریم بدنمون شروع میکنه به رسیدگی به مشکلات خودش. اونجاست که بیماری ها رو میشناسه، اونجاست که دردهای نهفته بیدار میشن و امراض به خواب رفته خودشون رو میکنن. به قول قدیمی ها میگفتن درد رو میفته یا بیدار میشه، درد و مرض ها، و ما میخوایم باهاشون روبرو بشیم. ما که نمیخوایم مخفی کنیم که. یکی از مشکلاتی که ما دائم با طب نوین داریم همینه. تو خود مراقبتی و درمان طبیعی میگیم چرا پزشکی جدید دائما به فکر اینه که بیماری رو خاموش کنه، علامتها رو خاموش کنه و اونها رو مخفی کنه. ما در درمان طبیعی و نشرال تراپی و خود مراقبتی برعکس اینو میگیم، میگیم بیاین با بیماری مواجه بشیم، علتهاشو بررسی بکنیم، یه نگاه جامع و کامل به جسم و روحمون داشته باشیم، علتها رو و ریشه ها رو بیابیم و اونها رو درست بکنیم. ما نمیخوایم اونو سرکوب بکنیم، ما نمیخوایم اونو مخفی بکنیم، ما میخوایم روبرو بشیم با آنچه که وجود داره، نه که اونو بی‌حس بکنیم، مخفی بکنیم، خاموش بکنیم. این کارو نمیخوایم بکنیم، این روش کار ما نبوده و نیست. پس اگر دیدین بیماری در بدن شما بروز کرد، نه، علتش این نیست که روزه بیمار کننده است، علتش اینه که روزه گرفتن بیماری کهنه شما رو و نهفته شما رو به شما بروز میده، عیان میکنه و شما باید باهاش روبرو بشی. پس روبرو شو و اجازه بده بیرون ریزی بکنه، و این بیرون ریزی و پاکسازی ممکنه تا پایان ماه رمضان ادامه پیدا بکنه و حتی بعد از اون، ولیکن خیره، حتما برکته، حتما فایده است. اما در رابطه با روزه گرفتن خیلی نکته میتونم بهتون بگم، واقعا دارم سعی میکنم کوتاه بگم، مباحث رو خیلی کوتاه و مختصر بگم، شما خسته نشید و واقعا از صبوریتون ممنون هستم. اما میگن که خب توصیه‌تون چیه؟ شما اگه کار کردی یا تجربه‌ای تو زمینه روزه گرفتن داری؟ من چون خودم میگیرم روزه رو، همیشه میگیرم و کاملا آگاهانه این کار رو انجام میدم، هیچ واهمه‌ای ندارم که بخوام نگیرم، میگیرم به دلیل این که در بعد جسمیم واقعا ثمراتش رو دیدم و میبینم، در بعد شخصیتی هم الان بهتون میگم چه اتفاقی میفته. توصیه من اینه که برای سحرگاه، همونطور که توی ویدیویی که براتون گذاشته بودم قبلا، توصیه میکنم که زیاد پرخوری نکنین. من سالهای سال توی تابستون، سالهای سال 15 16 17 18 ساعت، بعضی وقتا حتی بدون سحری 20 ساعت روزه میگرفتم، هیچ کس نمیفهمید که من روزم، یعنی انقدر حالم خوش بود، آرامتر بودم، متابولیسمم پایینتر بود، کمترم سوخت و ساز میکردم، اما حال خوبی داشتم. بهترین روشی که به دست آوردم این بود، برای تأمین آب بدنتون به مدت 24 ساعت شما میتونین که 4 تخمه ها رو مصرف بکنید. همونطور که قبلا هم گفتیم، قدومه هست، تخمه ریحان هست، تخمه شربتی هست، اسپرزه هست، فرنجمشک هست و چیزایی از این دست. البته خاک شیربارهنگ هم خوبه که توش باشه، ولی اونها آب نمیگیرن، لعاب نمیگیرن زیاد، اینا که چند تای اولی لعاب گیرن و آبو به خودشون جذب میکنن و آرام آرام این آب رو بعد به بدن بر میگردونن. به خصوص استفاده از 4 تخمه ها صبح ناشتا برای روزهای معمول زندگیمون و برای سحرگاه موقعی که روزه هستیم خیلی خوبه، برای افرادی که یبوست هم دارن. امکان نداره کسی بتونه اینا رو مصرف بکنه یبوست بگیره، اصلا این اتفاق دیگه برش نمیفته، چون رطوبت رو به صورت ملایم به بدن بر میگردونه. یادمونم باشه 4 تخمه ها ارزش غذاییشون فوق‌العاده بالاست، اصلا باور کردنی نیست، شاید اصلا ندونیم و خیلی ها اصلا باور نمی کنن که 4 تخمه ها، فکر می کنن یه غذای گیاهی ساده است، اصلا غذا نیست، فکر می کنن بخوریم گلون نرم بشه یا دل و رودم نرم بشه یا یبوست نشیم، در صورتی که واقعا ارزش غذایی بالایی دارن، میزان فوق‌العاده بالایی از املاح، از آهن و اسیدهای آمینه که ما نیاز داریم تو اینا هستن و خیلی ارزش غذایشون بالاست، یعنی خودشون بیش از یه پرس دو پرس غذایی که ما به چشممون میاد ارزش دارن. پس با خیال راحت میتونیم مصرف بکنیم، میتونیم با نبات شیرینش کرده باشیم، میتونیم با عسل شیرینش کرده باشیم، میتونیم چند ساعت قبل با یکم آب بذارین و هم بذارین تا کاملا لعاب انداخته باشه و برای سحرگاه مصرف بکنیم. اما یه نکته خیلی مهم بهتون بگم دوستان عزیز، نکنه بعد دارین 4 تخمه مصرف بکنین بعد از خوردن سحریتون یا بعد از غذا، این کار کاملا اشتباهه، کاملا خطاست. یعنی اگه شما غذا خوردین، مثلا یه برنج و مرغی خوردین، یه خورشتی، آبگوشتی، چیزی خوردین، بعد بگین که خب دیگه نزدیک اذانه، بذار من یه لیوان 4 تخمه هم دارم بخورم و دیگه اون روز روز خوبیه برای من. شما دستگاه گوارش تو به هم میریزی. دلیلش اینه که این چهار تخمه ها که لعاب و مسیلاج دارن باید قبل از غذا مصرف بشن، یا به تنهایی یا قبل از غذا. توجه بکنی، یعنی باید معده خالی باشه، گوارش نسبتاً خالی باشه. اگر اینا رو که لعابدار هستن، مسیلاجی و لزج هستن، شما بعد از غذای مثلا چلو کبابتون و چلو جوجه و نمیدونم آبگوشت و اینجور چیزا خوردین، اونو لزج میکنه، اون دیگه هضم نمیشه، شما دچار سوء هاضمه میشین و بعد حسابی حالتون بد میشه، ممکن استفراغ بکنین، به اسهال بیفتین، دلدرد و حتی سردردهای شدید. پس یادتون باشه هر چیزی که لینت بخش لعابدار نرم کننده و لطیف کننده گلو و گوارش و غیره هستش، یادمون باشه بایستی قبل از غذای اصلی یا و با شکم خالی مصرف شده باشه. این کار کار خوبیه و خیلی هم کافیه برای سحرگاه. البته از زمانی که سس سیان رو ما ارائه کردیم، اون سس بی‌نظیر و فوق‌العاده‌ای که ترکیب بی‌نظیر از طبیعت هستش، اگر یه قاشق هم از اون مصرف بکنین که تقریبا هر آنچه که بدن شما نیاز داره بهتون میده، کما اینکه ما این کارو میکنیم و دوستان عزیز و کسایی که با هم کار میکنیم تو این زمینه، خیلی خیلی عالی و اون دیگه هیچ احساس ضعف و کمبودی بدن نمیکنه. هم چهار تخمه رو هم سس سیان رو که برای افطار هم نکته بهتون بگم، زمانی که افطار میخواین بکنین، توصیه من این هستش که حتما با یه نوشیدنی ولرم یا گرم شروع بکنین، به این دلیل که گوارش شما خشک بوده، ساعتهای زیادی بدون آب و غذا بوده و منقبض و جمع شده و کوچیک شده هستش. بلا فاصله نرین بشین سر سفره غذا بخورین، اونم مفصل، حتما حتما با یه چیز لطیف مثل یک نوشیدنی، مثل یک دم نوش، دمای مناسبی داشته باشه. اگه دوست داشتین با نبات شیرین شده، اگه دوست دارین با عسل، اگه دوست داشتین با خرما مصرف بکنین. حتی میتونین همون موقع یه کمی هم سس از اون سس سیان باز مثلا مصرف کنین اگه در دسترستون هست. نمیخوام حرف تبلیغاتی زده باشم، اینو میگم به دلیل اینکه واقعا اثرات عالیش رو داریم میبینیم روی سلامتی. یا هر چیز سبک دیگه، ترجیحاً کمی گیاهی باشه، کمی سبک باشه، چرب نباشه، خیلی سنگین نباشه. و بعد از دقایقی، مثلا بعد از 15 دقیقه، بعد از نیم ساعت، حتی بعد از یکی دو ساعت میتونین شما افطار بکنین، یا حتی به جای افطار اصلا شام بخورید. حالا دیگه خیلی قشنگ سفره شام و اون موقع شام بخورین، معده شما دیگه آماده و پذیرای غذا خوردن کامل شما خواهد بود. اینو هم عرض کردم که در جریان باشین. اما میگم نکته ها رو سعی کردم بازم خلاصه بگم، متاسفانه زیاد شد، نمیخوام واقعا بحث اونقدر طولانی بشه. اما در مورد مسائل شخصیتی هم در مورد روزه همینقدر بهتون بگم، روزه کاملا منطبق با قوانین هستیه. در قوانین هستی ما یاد گرفتیم که هر چیزی به دست آوردنش نیاز به پرداخت بها هست. بها به منظور به معنای زرج کشیدن نیست، یعنی چیزی میدی چیزی میگیری خیلی راحت. و سلامتی از جسم و جان، سلامتی جسم و جان از هر چیزی گفتیم واجبتر و مهمتره. حالا روزه گرفتن نه تنها سلامت جسم ما رو میتونه تا حدود زیادی تضمین بکنه، روزه گرفتن درست، البته تأکید میکنم اگر شما بعضی وقتا روزه هایی رو در افرادی میبینین که مریض سرشون میکنه، دلیلشون اینه که ساعتها غذا نمیخورن، بعد در یه مدت زمان کوتاهی در چند دقیقه یا چند ساعت اونقدر غذا میخورن و میآشامن و افراط میکنن که باعث کلی بیماری های پرخوری و گوارشی میشه. اصلاً اونو به ملاک قرار ندین برای اینکه بگیم روزه چیز بدیه، اون رفتار غلطه، الزاماً روزه چیز بدی نیست. روزه آنچه که من تیه این همه سال تجربهی که در مورد حوزه سلامتی دارم، روزه بسیار چیز خوبی هست برای جسم ما و بازم میگم برای شخصیت ما با توجه به اینکه تمام آنچه که ما داریم میآموزیم برای یک کلمه است، خودمراقبتی. خودمراقبتی به معنای اینکه خودمون رو بتونیم کنترل کنیم، و اگر نتونیم خودمون رو کنترل کنیم مثل راننده‌ای میمونه که مراقب رانندگیش نباشه. ما دائما تو زندگیمون، همه ما یه ماشینی داریم و در حال حرکتیم. یک راننده مگه میتونه اگه ماشینش در حال حرکت دقت و توجه نداشته باشه؟ ما لحظه به لحظه باید خود مراقبتی بکنیم. اگه یادتون باشه عرض کردم اگر شما مثلا در دین اسلام در قرآن کلمه تقوا رو اونقدر مورد تاکید میبینید، یا حتی به دنباله آیه روزه گرفتن میاد که برای تقوا دار شدنه، نه به معنای اینه که برین از خدا بترسین، خدا ترس نداره، خداوند ما رو با عزت و احترام و از روی عشق آفریده، نه یافته ما بترسیم ازش. تقوا یعنی برای خود مراقبتی، یعنی درست زندگی کردن بر اساس اصول و قوانین حاکم بر هستی زندگی کردن. روزه رو داره میگه که برای اینکه شما خود مراقبتیتون افزایش پیدا میکنه، و واقعا همینطوره. شما نگاه کنید ببینید، افرادی که میتونن روزه بگیرن و تن در میدن به روزه گرفتن، میتونن جلوی خودشونو از مال مردم خوری، از دروغ گفتن، از خیلی کار دیگه هم شاید حفظ بکنن. ولی افرادی که تفره میرن روزه بگیرن، خیلی راحت تر این افراد میتونن کار دیگه هم انجام بدن که شاید کار صحیحی نیست، چون نمیتونن جلوی خودشونو بگیرن. پس بهتره که با روزه گرفتن یه تمرین روانی و معنوی هم داشته باشیم و صاحب شخصیت بشیم. یادمون نره قانون دنیا به این شکله که تو دل هر کاری، هر تلاش و اقدام و سعی و حرکتی که ما انجام میدیم، تو دلش خیره، تو دلش پیروزی و سود و بهره هست. همطور که زمانی که ما کار میکنیم، درسته یه مقداری کار کردن شاید خستمون بکنه، ولی با ذوق کار میکنیم، چون میدونیم حقوق میگیریم، دستمزد میگیریم، پاداش میگیریم. وقتی ورزش میکنیم زور میزنیم، خودمون رو خسته میکنیم، عرق میریزیم، به نفس نفس میفتیم، ولی ذوق داریم، ما که ناراحت نیستیم، چون میدونیم تو دل این ورزش کردن ما به تناسب میرسیم، ما به سلامتی میرسیم. یا زمانی که تحصیل میکنیم، درس میخونیم، آموزش میبینیم، مطالعه میکنیم، بله خسته کننده است، خیلی ها تندر نمیدن به مطالعه کردن و به آموزش، اما میدونیم که ما حاصلش رشد ماست، آگاهی ماست، به شعور رسیدنمونه. روزه هم به همین شکل. ممنونم از اینکه وقت گذاشتین، حرفامو گوش کردین. امیدوارم به این مطالب فکر بکنید. اگر انتقادی دارید هیچ مشکلی نداره، میتونین تمام من به تمام نکته هایی که گفتم نقد بذارین، انتقاد بکنین، اونو نپذیرید و شما صاحب اراده و اختیار خودتون هستید بی هیچ شک و تردیدی. ولی همینقدر که من باعث شدم شما فکر بکنید، همین برای من کفایت میکنه. و امیدوارم اگر به این نتیجه رسیدین که این کار خوبه، انجامش بدید، و اگر نه حتما انجامش ندید، چون نمیخوایم یه کار موروثی و به صورت اجبار رو فقط انجام داده باشیم. به امید خدا در جلسات بعدی مباحث دیگه رو در دوره بالاخره چی درسته انشالله با همدیگه در میون خواهیم گذاشت. وقت همگیتون بخیر باشه و سپاسگزارم از شما.
سایت siamakalyan.com، صفحه اینستاگرام drsiamakalyan، کانال تلگرام drsiamakalyan، شماره پشتیبانی 0901 785 9009.